رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. یه گل، دو گل، سه گل. وای، چقدر گلای قشنگی اینجاست. سلام عزیزای دلم، سلام گلای قشنگ من، سلام مهربونا، سلام خوش زبونا. حالتون چطوره؟ خوب و خوشین؟ سلامتین؟ خدا رو شکر. من شبنم سوهانیم و تو هم صدای ما رو از رادیو سوینا میشنوی با برنامه روی موج کودک. بریم و ببینیم امروز تو شهر قصه و شادی چه خبره.
عمو زنجیر باف، شور، با صدای دیوان.
از کجا میاد؟ عمو زنجیر باف، زنجیری به باف، ببر و بندازش پشت کوه قاف. بخورم نخود و کشمش بابام، در آرام صدای خروس و بیام. گوگولی گوگو، گوگولی گوگو، باز از سر. ای داده بیداد، ای داده بیداد، صدای جارو از کجا میاد؟ عمو زنجیر باف، زنجیری به باف، ببر و بندازش پشت کوه قاف. بخورم نخود و کشمش بابام، در آرام صدای جارو و بیام. باز از سر. ای داده بیداد، ای داده بیداد، صدای تنبک از کجا میاد؟ عمو زنجیر باف، زنجیری به باف، ببر و بندازش پشت کوه قاف. بخورم نخود و کشمش بابام، در آرام صدای تنبک و بیام. باز از سر.
بچه ها، شما تا حالا در مورد جادوگرا شنیدین؟ بله، دقیقاً. اونا تو قصه ها هستن و قدرت خیلی زیادی دارن. میتونن جادو کنن و کارا رو سریع‌تر انجام بدن و چیزای مختلف رو به هم تبدیل کنن. ما تو واقعیت هم آدمایی رو داریم که قدرت خیلی زیادی دارن. البته که این قدرت رو با علم و تمرین و تکرار به دست آوردن. مثلا کسی که کاراشو خیلی خوب و با مهارت انجام میده، مثل دکتری که دردمونو تشخیص میده و زود ما رو درمان میکنه، مثل مامانی که از مواد خام برامون غذاهای خوشمزه درست میکنه، جادی یه پسر شیطون و بلاست که یه کتاب در مورد جادوگرا خونده. حالا میخواد خودش تبدیل بشه به یه جادوگر واقعی. بریم و قصهش رو با هم بشنویم.
رادیو سوینا با مشارکت نشر پرتغال تقدیم میکند.
جادوگر واقعی، نویسنده آویسا شرفی، تصویرگر میثم موسوی، نشر پرتغال،
راوی نازنین مهیمنی.
جادی یک کتاب جادو جنبلی خواند.
بلند شو.
مامان آمد و گفت
اوف، چه اتاقی، فقط یک جادوگر واقعی میتونه اینجا رو مرتب کنه.
جادی گفت
من خودم یک جادوگر واقعی هستم.
مامان با عجله گفت بودو بریم بیرون پسرم، امشب مهمونی دعوت ما کلی کار داریم. توی راه جادی از مامان پرسید
دوست داری یه جادوگر واقعی ببینی؟
مامان ذوق کرد
وای، باید خیلی هیجان انگیز باشه.
جادی گفت
اگه دورو براتو خوب نگاه کنی حتما یکی میبینی. موشا خوشم اومد، شد یک موش درست و حسابی.
یک مشتری ژولیده ولیده توی آرایشگاه بود، اما
میتونم قسم بخورم که تو همین الان گربه بودم.
آرایشگر زودی تبدیلش کرد به یک آقای مرتب. مامان زیر لب گفت
دیدی چی کار کرد؟ درست مثل جادوگرا.
جادی به موشه نگاه کرد و گفت
پرنده شو.
پارچه لباس مامان هنوز دوخته نشده بود، اما خیاط زودی تبدیلش کرد به یک پیراهن زیبا. یه جوق دیمون وسط مسطا گفت
تازه داشتم باور میکردم که موشم.
مامان در گوش جادی گفت
دیدی چه کار کرد؟ درست مثل جادوگرا.
جادی به جغد نگاه کرد و گفت
سک شو.
پیچیدن هدیه راحت نبود، اما فروشنده زودی تبدیلش کرد به یک بسته قشنگ. مامان بلند گفت
دیدی چه کار کرد؟ درست مثل جادوگرا.
یه سگ اون وسط مسطا زیر لب گفت
او تازه میخواستم به سگ بودن عادت کنم. و
وقتی به خونه برگشتن مامان کف دستهاشو به هم کوبید و گفت
چقدر همه چیز هیجان انگیز بود، البته نه به اندازه دیدن یک جادوگر واقعی.
جادی یواشکی لباس جادوگریشو پوشید و یک دفعه پرید جلوی مامانو جیغ زد
من یک جادوگر راست راستکی هستم.
مامان جیغ زد
فکر کردم واقعا یک جادوگر اومده.
جادی بلندتر جیغ زد
درست فکر کردی.
مامان گفت ولی جادوگرا بلدن جادو کنن. جادی فریاد زد
منم بلدم، فقط تماشا کن که چی کار میکنم. دودودودون.
مامان گفت جادی حواست به داداش کوچولوت باشه عزیزم، من میرم برای مهمونی آماده بشم. اما جادی حسابی از دست مامان کفری بود. جادی نعره کشید
خودت اینجوری خواستی مامان، باید تبدیلت کنم به یه چیز دیگه. کرم شو. خطر له شدگی؟ وای نه، سوسک شو. سوسکوش؟ نه 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 وزق شو. اه بغل لیز بوس توفی چندش موش شو. غذای سیبیلی اوخ. اخ داداش کوچولو تو رو یادم رفت.
ناگهان فکری به سر جادی زد و داداش کوچولو رو خوابوند. مامان با ذوق گفت وای دیدم چی کار کردی، تو جادوگر واقعیه مامانی. خب بچه جونم، کتاب جادوگر واقعی رو با هم شنیدیم. او درست مثل جادوگرا، اینو به کسی میگن که توی کارش خیلی ماهره. اما جادوگرای واقعی چطور؟ به نظرت اونا وجود دارن؟ اگه یه روز بفهمی خودت یه جادوگری، چه جادویی میکنی؟ بچه های گل نازنینم، تا یه هفته دیگه و یه کتاب دیگه، خدایا رو نگهدارتون. و اما بشنویم از پرین که توی قسمت قبلی کتاب آقای ولفران براش یه معلم خوب و با اخلاق گرفت که هم آقای ولفران رو خیلی دوست داشت، هم به پرین علاقه‌مند شد. اون حاضر نشد که با اطرافیان نزدیک ارباب طرح دوستی بریزه و به پرین نیش و کنایه بزنه. در مورد بیماری اربابم به دختر اطلاعاتی داد و وقتی خانم برتونو خواهر آقای ولفران تصمیم گرفت که برای کنترل اوزا و به اصطلاح چیدن دم پرین به قصر بیاد، خانم معلم از پرین خواست که در مقابل زبون تند و تیز اون خوددار و صبور باشه. پرینم که خیلی باهوش بود، با اینکه خواهر ارباب بهش حرفای خیلی بدی زد، احترامش رو نگه داشت و اونچه رو که لازم بود به صورت غیر مستقیم بهش گفت. حالا بریم و ادامه داستان رو با هم بشنویم.
با خانمان فصل 23. وقتی پرین در جواب خانم برتونو گفته بود هرچه از دستم براید در حق آقای ولفران کوتاهی نخواهم کرد، خانم این حرف را تا اندازه‌ای به معنای رضایت او به همکاری با خود تعبیر کرده بود، ولی در واقع برای خود پرین چنین معنایی نداشت و رفتار او با کازیمیر به هیچ وجه عوض نشد. کازیمیر از آن وقت به بعد هر وقت پرین را می‌دید قیافه یک دوست محرم به خود می‌گرفت و انتظار داشت که خبری بگیرد. اصلا خبری هم نبود که پرین به او بگوید و اگر جست و گریخته خبری از داکا یا دهرا یا لندن می رسید بیشتر نادرست و ضد و نقیض بود. با این حال پیرمرد مایوس نمی شد و همچنان نام پرانی های خود را دنبال می کرد. علاقه پرین هم روز به روز به آقای ولفران بیشتر می شد و بر مراقبت و دلسوزی خود در مورد حال مزاجی او می افزود. آقای ولفران هم این علاقه روزافزون دخترک را حس کرده بود و هر روز بیشتر از روز پیش به او دلبستگی پیدا می کرد. یک روز بی هوا به پرین گفت اورلی، تو واقعا دختر خیلی خوبی هستی. پرین تشکر کرد و چیزی نگفت. ارباب دست به سر او کشید و باز گفت اگر پسر منم برگرده تو نباید منو ترک کنی. اون باید بدونه که تو برای من چی بودی و چه ارزشی داشتی. من تو رو اندازه دختر خودم، دختری که ندارم، دوست دارم.
لطف دارید آقای عزیز، من ارزشی ندارم. دلم میخواد خیلی بیشتر از اینه به درد شما بخورم.
چرا؟ چرا؟ تو خیلی ارزش داری و اونم باید به این ارزش تو پی ببره و بعد از من قدر تو رو بدونه. و آقای ولفران اغلب اوقات با همین لحن پر عطوفت از پسر خود یاد میکرد. پرین خیلی دلش میخواست از او بپرسد که با این همه علاقه چرا از پسرش بریده است، اما جرأت نمیکرد. آن روز عصر وقتی سخنان محبت آمیز آقای ولفران را در مورد خود شنید، جرأتی پیدا کرده دلی به دریا زد و گفت
آقا من یه سوال دارم که خیلی وقته میخوام از شما بپرسم، ولی ملاحظه میکنم، حالا اجازه میدین که بپرسم؟
بپرس دخترم.
شما که پسرتون اینقدر دوست دارین، چرا حاضر شدین اونو از خودتون دور کنید؟
دختر جان، شاید عقلتو هنوز به این مسائل قد نده. محبت پدر نسبت به فرزند مثل محبت مادر بی منطق و کورکورانه نیست. برای پدر تربیت فرزند از محبت ظاهری و کورکورانه بالاتره. من به عنوان پدر وظیفه داشتم که اونو تربیت کنم و تو آماده کردن اون برای زندگی آیندهش سختگیر باشم. اون اینجا داشت به راهی میافتاد که پایان خوبی نداشت و حتی قرضای بالا می آورد که من مجبور می شدم بپردازم. اون چون خودش پول به دست نمی آورد و زحمتی نمی کشید، قدر پول رو نمی دونست و رفقای بدی هم دورش رو گرفته بودن که نمی زاشتن راه درست زندگی رو پیدا کنه و خیر و صلاح خودش رو تشخیص نمی داد. به حرفای من ترتیب اثر نمی داد و حرفای رفقاش بیشتر براش قابل قبول بود، چون حواسای افراطی اونو ارضا می کرد. من برای تنبیه اون و دور کردنش از یک مش لش بیکاره اونو به هندوستان فرستادم تا هم کم کم به کار وارد بشه، هم نمایندگی مؤسسات من رو تو کشور اونها داشته باشه. اون وقت آقا تو هندوستان برای من عاشق میشه و عوض این که به کار بچسبه با یه دختر هندی زشت و بیفرهنگ ازدواج میکنه، دختری که مسیحی نیست و معلوم نیست چه دینی داره. پرین ناراحتی خودش رو از کلمات اخیر ارباب پنهان کرد و بی اختیار پرسید:
چرا زشت و بی فرهنگ و بی دین؟ مگه پدر روحانی فیلز ننوشته بود که جلوی خود کیشیش مسیحی شد و یه عالمه هم از اون دختر تعریف نوشته و از حسن صورت و سیرتش تعریف کرده بود؟
حرفای پدر روحانی فیلز مقدار تعارفات معمولیه برای پرده پوشی بر خطاهای پسر من نوشته شده. پسر من فرانسویه و اینجا ثروتمندترین زن رو براش میگرفتم. عروس هندی، اونم فقیر و بیچیز که سربار زندگی پسرم باشه، به چه درد میخوره؟
پس شما که حاضر نبودین پسرتون رو با یه زن هندی به فرانسه برگردونین، حالا چرا در به در دنبالش میگردین؟ انتظار دارین که اون حالا از زنش دست برداره؟
دختر باهوشی هستی و سالهی گنده تر از عقل خودت میکنی. تو باید بدونی که وضع امروز من با سابق خیلی فرق کرده. اولا ممکنه ادمون بعد از 13 سال ازدواج حالا آسونتر حاضر بشه از اون زن دست بکشه و به دامن پدرش برگرده. دوما من حالا پیر و کور و بیمار شدم و حتما لازمه که اون برگرده تا جای منو بگیره. اما 13 سال پیش این ضرورت حس نمی شد. بنابراین حالا خیلی بیشتر از روزهای اول انتظار بازگشتنشو دارم.
پس چرا نمیخواید زن و دخترشم باش بیان؟
ازدواج اونا طبق قوانین فرانسه صورت نگرفته، به خاطر همین باطله. دخترم دختر شرعی و واقعی اون نیست. قانون چنین دختری رو به رسمیت نمیشناسه.
مگه قانون میتونه رابطه فرزند و پدر رو باطل کنه؟
باز حرفای گنده گنده زدی. منظورت چیه؟
منظورم اینه که محبت پدر و مادر به اولاد و برعکسش ربطی به قانون نداره. من اگر پدر فقیر خودم رو دوست داشتم، برای این نبود که قانون اونو پدر من میدونه یا نمیدونه. فقط به خاطر این بود که اون منو به وجود آورده و منو دوست داره و مهربون و دلسوزه. وقتی منو تو آغوش خودش میگرفت و سر صورتم رو بوسه میزد، احساس خوشبختی میکردم. وقتی برام قصه های شیرین میگفت یا با لبخند مهربون به من نگاه میکرد، من میرفتم تو آسمونا. اونم نه به خاطر قانون، بلکه به خاطر عاطفه پدری و پیوند خونی منو دوست داشت. و منم بهترین امید و بهترین آرامش برای ساعتهای اندوه و ناامیدیش بودم. مهمتر از این، چون هر دو احساس میکردیم که همدیگر دوست داریم، این علاقه بین من و اون دو برابر میشد و قانون این وسط هیچ نقشی نداشت. مگه الان که من صمیمانه شما رو دوست دارم و دلم میخواد همیشه با شما باشم و بهتون خدمت کنم، قانون گفته که همچین کاریو بکنم؟ نه، بلکه محبت و لطف شماست که این احساس خوب تو من به وجود آورده.
میبینم که درسای دوشیزه جوان مرد خیلی موثر بوده و سطح فهم و سواد تو رو بالا برده. حس میکنم که حرفات منطقیه، ولی نمیدونم چرا نمیتونم دلم رو راضی کنم که یه عروس هندی و یه نوه نیمه هندی داشته باشم. فرانسوی رو به هندی چیکار؟ کبوتر با کبوتر، باز با باز. هندی ها یه ملت شرقی نیمه وحشی هن و ما یک ملت غربی متمدن. آخه چجوری آب ما با هم دیگه توی جوب میره؟
ازدواج پسر شما با یه بانوی هندی با مثال باز و کبوتر قابل مقایسه نیست. باز و کبوتر دوتا موجود جداگانه و متفاوتن، ولی پسر شما اون دختر هندی هر دوتاشون انسانن. فقط شرایط زندگی و محیط آب و هوای تغییراتی تو ظاهرشون به وجود آورده. همونطور که ممکنه یه مرغ خانگی هندی یا یه گوسفند هندی با مرغ گوسفند فرانسوی فرق جزئی داشته باشه. از این گذشته، هندی‌ها مردمای بدی نیستن. توی یکی از کتابایی که من برای شما میخوندم نوشته بود مردم هند عضلاتی نرم و چابک دارن، صورت بیضی دارن، چشمای درشت و پرحالت و صبور و شجاع و آزادن. خیلی هم باهوش و زیرکن. اما فقط خرافات خیلی بینشون زیاده.
تو عجب حافظه‌ای داری. پس همه این حرفای کتابی رو از روی کتابا حفظ میکنی؟
البته حافظم خوبه، ولی کتابا به آدم کمک میکنن که فکرش باز شو، حقایق زندگی رو بهتر بفهمه و تعصب و خودخواهی رو کنار بذاره و با یه دید روشنتر به مسئله ها نگاه کنه.
باشه، فعلا صحبت کافیه. من خیلی خستم. در واقع حرفای پرین تأثیر عجیبی در روحیه آقای وولفران بخشیده بود. از آن روز به بعد آقای وولفران بیشتر به فکر فرو می رفت و بر فعالیت خود برای پیدا کردن ردپای پسرش افسوده بود. دیگر از عروس هندی خود نیز ابراز نفرت نمی کرد و اگر چیزی برای ابراز محبت به او و نوه‌ای که می گفتند پیدا کرده است بر زبان نمی آورد، حرفی هم برای نپذیرفتن ایشان نمی زد. معلوم بود که بیان که اقرار کند تسلیم شده است. آقای وولفران چون تلاش کارگاهان خود را برای کسب خبر از پسرش و همراهان او کافی نمی‌دانست، دستور داد در روزنامه‌های پرفروش کلکته و داکا و دهرا و بمبئی و لندن ماهی یک بار آگهی کنند و برای هر کس که خبر درست و معتبر از پسرش ادموند پندابوان در 3 سال اخیر به او بدهد 50 لیره مژدگانی تعیین کنند. پس از انتشار این آگهی‌ها نامه‌ها و تلگراف‌های زیادی می‌رسید که بیشتر متکی به دلیل و مدرکی نبود. تا یک روز نامه‌ای به زبان انگلیسی از ساراجو در یوگسلاوی رسید که نوشته بود اگر 50 لیره را قبلاً به وسیله یکی از بانک‌های ساراجو برای او بفرستند، او اخبار رسمی و غیرقابل انکاری راجع به آقای ادموند پندابوان مربوط به ماه نوامبر سال گذشته خواهد نوشت. شادی آقای وولفران حد و وصفی نمی‌شناخت. از این نامه یقین کرد که پسرش زنده است. چون چندان وقتی از ماه نوامبر نمی گذشت، از فرط خوشحالی به هر کسی از خودی و بیگانه که به دیدنش می آمد می گفت که پسرش زنده است و همین امروز و فردا وارد خواهد شد. انتشار این خبر بیش از همه تئودور و کازیمیر را ناراحت کرد و تالوئل نیز گرچه ناراحت بود ولی از ناراحتی دو رقیب خود خوشحال به نظر می رسید. چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که یک روز صبح بانکدار شهر آمین، همان کسی که پول به وسیله بانک او به بانک ساراجو حواله شده بود، دوان دوان به دفتر کارخانه آمد و تقاضای ملاقات با آقای وولفران را کرد. هرچه تالوئل و آقایان برادرزاده و خواهرزاده خواستند او را به حرف بکشند و بفهمند غرض از ملاقات با ارباب چیست، آقای رئیس بانک عذر خواست و فقط دیدار آقای وولفران را طلب کرد. تالوئل، تئودور و کازیمیر حد زده بودند که آقای بانکدار حامل خبر مهمی است و به همین جهت در دانستن آن شتاب بیهوده داشتند. آقای وولفران از آمدن رئیس بانک آمین اظهار تعجب کرد و بی‌صبرانه پرسید: خبری آوردی؟
بله، ولی متاسفانه اونچنان دلخواه شما نیست.
یعنی خبر بدیه؟
خوشم نیست. طبق اسناد و مدارک مسجل که اون مرد ساراجویی فرستاده و به امضا و مهر کنسول فرانسه در ساراجو هم رسیده، آقای ادموند پندابوان در ماه نوامبر سال گذشته به عنوان عکاس دورگرد وارد ساراجو شده.
یعنی دوربین عکاسی داشته؟
یه گاری مخصوص عکاسی دورگردی داشته که تو اون با زنش و دخترکش سفر میکرده. چند روزی تو اون شهر مونده و تو میدون شهر از مردم عکس میگرفته. در ماه نوامبر از ساراجو به مقصد ترانیک حرکت کرده. در راه مریض شده و تو یکی از دهاتای واقع در بین اون دو شهر از پا افتاده.
آقای وولفران تاب نیاورده و گفت:
خدایا، خدای من، خدایا.
سر تا پا به لرزه درآمد و بیچاره مثل اینکه شبح پسرش را می‌بیند دست‌ها را به هم وصل کرد و سرش را روی میز گذاشت. رئیس بانک گفت:
ای آقا، شما که مرد قوی دلی بودید. در برابر مرگ فرزند کی تاب و توان داره؟ شما چه اخبار شومی آوردید؟ حق با شماست، ولی من ناچارم حقایقو به عرضتون برسونم. در 7 نوامبر آقای ادموند در قریه بوسوواچا به علت سینه پهلو فوت کرده.
ابتدا سکوتی سنگین و سپس صدای هق هق گریه آقای وولفران بر محیط چیره شد. پیرمرد یک دفعه در وسط گریه تکانی به خود داد، از جا بلند شد و گفت:
غیر ممکنه، غیر ممکنه، پسر من نمرده.
متاسفانه مرده. منم اول نمیخواستم باور کنم، ولی وقتی ترجمه گواهی فوتشو که به مهر و امضای کنسول فرانسه در ساروژو رسیده دیدم و خوندم، باور کردم. متن گواهی چنینه که برای شما میخونم. آقای ادموند وولفران پنداوان، متولد ماروکور، 34 ساله، در 7 نوامبر در قریه بوسواچا وفات یافت. با این وصف من دلم طاقت نیاورد و با تلگراف از کنسول فرانسه در ساروژو پرسیدم که آیا این گواهی نامه درسته؟ و کنسول در جواب نوشت: مدارک رسمی و فوت قطعی است.
دیگر آقای وولفران گوش نمی داد. در صندلی دستدار خود افتاده بود و از این ضربه هولناک سرش گیج می رفت. آثار نگران کننده در سیمایش پیدا می شد. پرین چنان ترسید که دست باچه شد و نمی دانست چه بکند. برخواست که برود و پزشک کارخانه را بیاورد. در راه رو به تالوئل و تئودور و کازیمیر برخورد که با ناراحتی گوش ایستاده بودند. پرین به ایشان گفت که حال آقای وولفران خوب نیست و هرچه زودتر حضور طبیب لازم است. تالوئل فوراً به دنبال پزشک فرستاد و خود با تئودور و کازیمیر به درون اتاق آقای وولفران آمد. از چشمان بی‌فروغ آقای وولفران که بی‌حال افتاده بود، اشک بر رخسار چروکیده‌اش می‌دوید. وقتی از حضور مدیر و برادرزاده و خواهرزاده‌اش آگاه شد، بی اختیار پرسید:
شما اینجایید؟
هر سه با هم جواب دادند:
بله آقا.
من حالا خبر مرگ پسرمو دریافت کردم. جای تردیدم نیست. کارخونه به مدت 3 روز از حالا تا پسین فردا تعطیله. اعلام کنید که فردا تو کلیساهای ماروکور، سن پیپوا، هرشو و فلکسل مجلس ختمی به یادش برپا کنند.
تئودور و کازیمیر یک صدا گفتند:
عموجان ما.
آقای وولفران حرفشان رو برید و گفت:
شما برید، من باید تنها باشم، منو راحت بذارید.
به جز پرین همه از اتاق بیرون رفتند. آقای وولفران پس از چند لحظه سکوت گفت:
اورلی، تو اینجایی؟
پرین که زار زار میگریست و بغضش ترکیده بود، گریه کنان گفت:
بله آقا.
آقای وولفران گفت:
بلند شو، بلند شو، بریم به قصر.
و به رسم همیشگی دست بر شانه پرین گذاشت و هر دو راه افتادند. در راه از وسط سیل کارگران که از کارگاه ها بیرون می آمدند می گذشتند. هر کس پیرمرد را با آن حال می دید که بعد از مرگ پسرش کمرش خمیده و همچون درختی توپان زده از پا افتاده است، از خود می پرسید: آیا ارباب پس از مرگ پسرش زنده خواهد ماند؟ بیچاره پرین هم همین سوال را از خود می کرد، چون از فشار دست لرزان پیر مرد داغ دیده که به شانه اش وارد می شد، بیان که حرفی از دهان او بشنود، می فهمید که این تیر نابه هنگام قضا تا کجا بر دل خونین اون نشسته است. به دفتر قصر که رسیدند، آقای وولفران پرین را مرخص کرد و دستور داد که هیچ کس را برای ملاقاتش نپذیرند.
گشته شدی شیرت بدم، دشته شدی آبت بدم، خوابت میاد للا بکن تا من پاش میاد.
دست کوچولو پا کوچولو گریه نکن بابات میاد، یا خونه همسایه ها به جای گریه هات میاد. دست کوچولو پا کوچولو گریه نکن بابات میاد، یا خونه
ستاره های آسمون، گلای خوب و مهربون، تموم شده برنامه‌مون. شلیل هلو و گیلاس تا به سونم مال ماست، شادی خنده و بازی روزای ما چه زیباست. مراقب خودت باش و از تعطیلات حسابی لذت ببر. دوست دارم یه دنیا. تا برنامه بعدی، خدای مهربونی یار و نگهدارت.